بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان. جلد سوم. البیع. صفحه 8. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و اما الحقوق فان لم تقبل المعاوضه بالمال که حق الحوان و الولایه فلا اشکاله و کذا لو لم تقبل النقل که حق الشفع و حق الخیار لان البی تملیک الغیر. خاطر مبارکتون باشه دوستان، در جلسه گذشته بحثمون در این بود که آیا عوض و معوض میتواند غیر عین چیز دیگری مثل منفعت باشه یا نه حتما باید عین باشد تا بیع صدق بکنه. نسبت به معوض ایشون فرمود که ظاهرا اختصاص به عین داره، یعنی منفعت نمیتواند معوض در عقد بیع باشه، چون اگر منفعت باشه دیگه اونو بیع بهش نمیگن، میگنش اجاره. این بحث تمام شد. بعد رفتیم سراغ عوض. آیا عوض میتواند منفعت باشه؟ این رو گفتیم آره، عوض میتونه منفعت باشه. بحثش هم تمام شد. حالا عمل هر چی؟ ببینید آقا، یه وقت هست منفعت ماله، اونجایی که منفعت مال باشه گفتیم میتونه عوض باشه. اما عمل حر با این که منفعت هست اما یه وقتایی بگید مال نیست، مشکلش از جهت مالیتشه. عمل حر رو هم بحث کردیم. حالا سؤال این است که آیا حقوق میتواند عوض در بی قرار بگیره یا نه؟ مرادمون چیه؟ یه مثال من براتون اول بزنم بعد برم سراغ تقسیم بندی این حقوق. مثلا فرض کنید شما یه معامله انجام دادید با یه کسی، یه ماشین ازش خریدید، پولش هم بهش دادید، اما 10 روز برای خودتون حق خیار قرار دادید، خیار فسخ. الان شما یه حقی اینجا پیدا کردید. سوال، آیا این حقی که شما پیدا کردید میتونه عوض یک معامله بی قرار بگیره؟ چجوری؟ مثلا خود اون فروشنده ماشین به شما یا پدرش یا یه اجنبی بیاد به شما بگه آقا من، دقت کنید، من این کتاب رو به تو میفروشم، در قبال کتاب از تو پول نمیخوام، از تو چی میخوام؟ اون حق خیارتو میخوام، تو حق خیارتو بده به من، من این کتاب رو بهت میدم، حق خیارتو بشود ثمن این کتاب که دیگه تو حق خیار نداشته باشی. حالا حق خیار هست، حق حضانت هست، حق ولایت هست، حق شفعه هست، حق تهجیر هست، خیلی از حقوق دیگه هم هست. آیا حقوق میتواند ثمن و عوض در بی قرار بگیره یا نمیتونه؟ این اولین بحث امروزمونه که یه مقداری هم از جهت حجم کتابتون نسبتاً طولانی است، یک صفحه یک صفحه و نیم بحث داره. ایشون میفرماد حقوق رو ما ابتدا باید تقسیم بندی کنیم. عرائضم رو خوب دقت کنید، ببینید آقا حقوق انواعی داره. یه سری از حقوق قابلیت معاوضه به مال را ندارد، یعنی نمیتونه در مقابلش مال قرار بگیره. نه تنها قابل نقل و انتقال نیست، بلکه قابل اسقاط هم نیست. مثل چی؟ مثل حق ولایت، حق حضانت. پدری نسبت به فرزند خودش حق ولایت داره، حق حضانت داره. خب این پدر که حق ولایت داره، یه کسی بیاد بهش بگه آقا من ماشینم رو به تو میفروشم، پول ازت نمیخوام، تو حق ولایتت رو منتقل کن به من. یا نه، منتقل نکن، حق ولایتت رو بگیر، اسقاطش کن، به منم نده، اسقاطش کن. یعنی به جای حق ولایت من ماشین بد میدم، ماشین رو بد میدم تا حق ولایت نداشته باش، حالا یا ساقطش کن یا بدش به من. اینجا در قبال حق ولایت چی قرار گرفته؟ مال قرار گرفته. ایشون میفرماید بعضی از حقوق نمیتونه معاوضه با مال بشه، مثل حق ولایت و حق حضانت. نمیتونی شما این رو منتقل کنی به دیگری کمکم کنید، نمیتونی اسقاطش کنید. پدر ولی فرزندش هست، حضانت فرزندش رو داره، بخواد یا نخواد در اختیار خودش نیست که بخواد ساقطش کنه. ایشون میفهمد اینجور حقوق قطعا نمیتونه عوض بی قرار بگیره. این بحثی توش نیست، چون قابل اسقاط نیست. نمیشه این رو اسقاطش بکنی بندازیش. پدر ولیه، این ولی ولایتش قابل اسقاط نیست، ولی اینجا اصلا قابل بحث نیست، مطلبی نداره، روشنه. و اما قسم دوم از حقوق، قسم دوم از حقوق دوستان، قابلیت نقل و انتقال به دیگری را ندارد، اما قابلیت اسقاط رو داره. میدونید مثل چی؟ مثل حق خیار، مثل حق شفعه. شما میتونی از حق خودت اینجا استفاده نکنی، حق تو اثبات کنی، اشکال نداره. شما یه معامله انجام دادی، 10 روز اختیار فسخ گرفتی، بگی آقا من حقمو نمیخوام، اثباتش کردم، مانعی نداره، حق اثبات میشه، قابلیت اسقاط داره، اما قابلیت نقل و انتقال اختیاری نداره. یه اختیاری بهش اضافه کردم، قابلیت نقل و انتقال اختیاری نداره. یعنی شما نمیتونی این حق خیارت رو منتقل کنی به یه کسی دیگه، بگی آقا تا حالا من حق خیار داشتم، از این بعد زید حق خیار داشته باشه. قابل نقل و انتقال نیست. گرچه دوستان یه وقتایی نقل قهری درش اتفاق میفته، میدونیم از کجا؟ ها، مثل ارث. اگر این بابایی که 10 روز خیار فسخ خونش رو داره از دنیا رفت، خونه که منتقل شد به ورثه، اون حق خیارش هم منتقل میشه، اونو کار نداریم. الان ممکنه نقل قهری اتفاق بیفته یه وقتایی، اما الان که صحبت سر اون نیست، که صحبت سر نقل به واسطه یه بیع است، که من یه بیع انجام بدم، این حق خیار خودم رو عوض در بی انجام قرار بدم، عوض در بی بخوام قرار بدم، در واقع نقل و انتقال اختیاری میخواد اتفاق بیفته. ایشون میفرماد بی معناش تملیک به غیر است. یعنی وقتی شما بی انجام میدیم، کتاب رو میری میخری، او کتاب رو به شما تملیک میکنه، شما هم پول رو به او تملیک میکنی. خب وقتی یه چیز قابلیت نقل و انتقال اختیاری رو نداره، طبیعتاً عوض در بیعم بگید نمیتونه قرار بگیره، شما نمیتونه اون رو عوض بیع قرار بدی. اینم دوستان از این دومی. تو این دومی دوستان یه بحثایی مطرح شده، حواستون رو خوب جمع کنید. ببینید دوستان، ما الان چی گفتیم؟ گفتیم توی بیع تملیک به غیر اتفاق میفته. یعنی در بیع من فروشنده مبیع رو به شما تملیک میکنم و شمای خریدار هم ثمن رو بگید به من فروشنده تملیک میکنید. مبادله است دیگه، نقل و انتقاله. حالا اگر دوستان اینو گفتیم، یه جایی دیگه به مشکل میخوریم. کجا به مشکل میخوریم؟ ببینید دوستان، فقها بیع دین به بدهکار و مدیون رو جائز میدونن. بیع دین به مدیون یعنی چی؟ من آقا 100 کیلو گندم از شما میخوام، طلبکارم، ها؟ میام میگم آقا 100 کیلو گندمی که ازت طلبکارم میخوام به خودت بفروشم. یعنی میفروشم دین رو به کی؟ به مدیون. میگم آقا 100 کیلو گندم رو بهت فروختم به یک دینار، یک سکه طلا، شما میگی قبوله. این بیع درسته یا درست نیست؟ گفتن درسته، اشکال نداره. حتی دوستان امروزه بعضیا بیع دین به مدیون رو سرایتش دادن به چک ها. شما از یه آقای طلبکاری یه چک برات کشیده، 2 ماه دیگه ببر وصول کن، ها؟ یه جنسی بهش فروختی، چک 2 ماه بهت داده، الان پول لازم میشی، پول لازم که شدی میری به طرف میگی آقا میخوام چکمو بهت بفروشم. چک خودشو بگی به خودش داری میفروشی، چک 2 میلیون مبلغشه، میگه آقا من این چکو بهت میفروشم 1.9 میلیون. اینجا چه اتفاقی افتاده؟ بیع دین به مدیونه. یعنی شما بدهی طرف رو انگار به خودش داری میفروشی. مگه شما از او طلب نداری؟ این مثل همون در 100 کیلو گندمه دیگه، اینو بهش میفروشی به مبلغ کمتر. این که به مبلغ کمتر میفروشی چون مدت داره، ربا میشود نمیشود، این یه بحث مفصلی داره. بعضی ها گفتن نه خیر، این ربا نیست، بیعه، قرض نیست که بخواد ربا بشه. گفتن این ربا نیست، اشکال نداره. یه سری از فقها همین رو امروز قائلن. حالا کی قائله کی قائل نیست، فردا نرید توی تبلیغ بگید آقا همه قائلن ها. اینو باید پیگیری کنید. بارها من عرض کردم سر کلاس به حرفایی که اینجا زده میشه به نگاه حکم شرعی رساله ای نگاه نکنید. اونا رو از مراجع تقلید بپرسید، اون کار نداریم بهش. الان داریم بحث علمی میکنیم. خب اینو بعضی ها گفتن جائزه، اشکال نداره. حالا سوال دوستان بزرگوار، بیع دین به مدیون چه اتفاقی توش میفته؟ در چنین بیعی بعضی ها گفتن اصلا تملیک به غیر نیست. چرا؟ چون شما در واقع داری اسقاط دین میکنی در مقابل یه پولی. یعنی اون بابایی که 100 کیلو گندم به شما بدهکاره، 100 کیلو گندم رو که به خودش نمیفروشی، معنا نداره 100 کیلو گندمی که گردنشه به خودش بفروشی. تملیک که اتفاق نمیفته. چی اتفاق میفته؟ تا حالا ذمه‌اش مشغول بود به 100 کیلو گندم که به شما بده، از الان که به شما عرض کنم از شما خرید دیگه مشغول نیست ذمه‌اش، تملیک اتفاق نمیفته. بعضیا اینو عرض کنم به عنوان اشکال مطرح کردن، گفتن آقای شیخ چطور شما میگید بی تملیک به غیره؟ و بر همین اساس میگید آقا چون خیاره عرض کنم فسخ رو نمیشود تملیک کرد، پس بیعش صحیح نیست، یعنی نمیشه عوض قرارش داد. خب توی بیع دین به مدیون هم که همین اتفاق داره میفته، اونجا هم اسقاط تملیک نیست که. اینو به عنوان اشکال مطرح کردن. دقت کنید دوستان، مرحوم شیخ گفت حق خیار نمیتونه عوض قرار بگیره. چرا؟ چون بیع باید تملیک به غیر باشه، خیار قابل تملیک به غیر نیست. مستشکل چی گفت؟ مستشکل اومد گفت خود تو بیع دین به مدیونم تملیک نیست، چیه؟ اسقاط حقه. شما تا حالا 100 کیلو گندم می آقا بدهکار بودی، الان با این معامله دیگه بدهکار نیستی، ذمت مشغول بود، الان ذمت مشغول نیست، اسقاط حق اتفاق افتاد. اسقاط عرض کنم اون بدهی اتفاق افتاد، تملیک که اتفاق نیفتاده که. حالا مرحوم شیخ میخواد جواب بده، جواب ایشون چیه؟ ایشون میفرماد بین حق خیار و بیع دین به مدیون فرق است. فرقش چیه؟ ببینید آقا، شما توی بیع دین به مدیون، ایشون میفرماد هیچ اشکالی نداره که تملیک باشه. تملیک بودن اونجا چه مشکلی داره؟ ما اصلا معتقدیم بیع دین به مدیون تملیکه. چی به کی تملیک میشه؟ بگیم آقا دین این آقا به خودش تملیک میشه. یعنی تا حالا اون 100 کیلو گندم مال کی بود؟ مال طلبکار بود. الان با این معاملهی که اتفاق افتاد، اون 100 کیلو گندم مال کی شد؟ بگید، مال خود این آقا شد. البته چون ذمه 100 کیلو گندم خارجی نیست، به محض اینکه این بدهکار اون 100 کیلو گندم رو مالک شد، از گردنش ساقط میشه. یعنی اول بهش تملیک میشه، بعدم از گردنش ساقط میشه. یه بار دیگه اینو عرض بکنم، دقت کنید. آقا وقتی من 100 کیلو گندم از شما میخوام، الان که معامله ای رو 100 کیلو گندم اتفاق نیفتاده، اون 100 کیلو گندم در ذمه شما مال کیه؟ مال من طلبکاره. اما اگر 100 کیلو گندم رو به یک دینار به شما فروختم، شما یه دینار رو که به من دادی میشی مالک اون 100 کیلو گندم. تملیک اتفاق افتاد. من 100 کیلو گندمی که مال خودم بود به شما تملیک کردم. البته به محض اینکه شما مالک شدی، چون در ذمه است، چه اتفاقی میفته؟ خود به خود و اتوماتیک وار بدهی شما ساقط میشه. یعنی تملیک اتفاق میفته، بعد نتیجهش میشه چی؟ اسقاط. نتیجهش میشه سقوط حق. اما تو حق خیار، آقا حق خیار اصلا قابلیت تملیک اختیاری را ندارد. حالا میدونید علتش چیه؟ اگر من خیار دارم علیه شما، یعنی چی خیار دارم علیه شما؟ این نکته رو دقت کنید. شما یه ماشینی به من فروختی، پولش هم از من گرفتی، من برای خودم 10 روز خیاره بگید فسخ قرار دادم. بعد شما میای یه کتاب به من میفروشی که اون حق خیار رو از من بگیری. خب اگر حق خیار بخواد به شما تملیک بشه، حق خیار مال کی بود و علیه کی؟ تا حالا حق خیار مال من بود، علیه کی؟ علیه شما. اگر حق خیاری که مال من بود علیه شما بخواد به شما منتقل بشه، معناش این است که شما برای یه لحظه هم که شده حق خیار داری علیه خودت. شما حق خیار داری علیه خودت. و حق خیار دو طرف داره. حق خیار اصلا امکان نداره دو طرف نداشته باشه. حق خیار مادامی که هست، یه نفر مسلطه، یه نفر مسلطون علیه. و مسلط و مسلطون علیه در حق خیار نمیتونه یه نفر باشه. ولذا امکان این که حق خیار برای یه لحظه از من به شما منتقل بشه وجود نداره. ولذا تملیک حق خیار گفتنش امکان نداره. دقت میکنید؟ اما تو باب ملکیت چی؟ تو باب بیع دین به مدیون چی؟ تو ملکیت آقا شما دو تا رکن اساسی دارید. رکن اساسی یکیش مالکه، یکیش مملوکه. کتاب که باشه، مالکم که باشه، ملکیت اتفاق میفته. الان من مالک این کتابم. یه مالک داریم، یه مملوک داریم دیگه. تملیک دوستان و ملکیت نیاز به مملوکن علیه نداره. رکنش مملوکن علیه نیست که شما بگید آقا مالک و مملوکن علیه اینجا شدن یکی و این امکان نداره. نه، ملکیت اینجوری نیست که. تو ملکیت یه مالک میخوام یه مملوک. وقتی من 100 کیلو گندمی که گردن شماست و مال منه به شما فروختم، شما میشی مالک، اون 100 کیلو گندم میشه چی؟ میشه مملوک. تملیک اینجا اتفاق میفته. لذا بیع دین به مدیون را با باب حق خیار شما مقایسهش نکنید. این هم دوستان قسم دوم از حقوق. یه قسم سومی هم داره، اجازه بدید عرض میکنم. نگاه کنید، و اما الحقوق فإن لم تقبل المعاوضه بالمال، اگر حقوق از مدل حقوق هایی باشه که قابلیت معاوضه به مال را ندارد. کنارش یه جمله میگم تونتون بنویس، حتی کنار این لم تقبل المعاوضه بالمال بنویسید حتی معاوضه با اسقاط حق هم جائز نیست. حتی معاوضه با اسقاط حق هم جائز نیست که آن حق را اسقاط کند به عوض مبیع. یعنی به عوض مبیع من فقط حقمو اسقاطش کنم، منتقل به غیرم نکنم. این که میگه معاوضه، گاهی معاوضه به این است که من حقمو به شما منتقل کنم، گاهی معاوضه به این است که من حقمو اسقاطش کنم در مقابل مبیع. حتی معاوضه با اسقاط حق هم جائز نیست که آن حق را اسقاط کند به عوض مبیع. اینو گفتم میدونی برای چی؟ برای اینکه این قسم اول از قسم دوم کاملا جدا بشه. مثل چی؟ مثل حق حضانت. حق حضانتی که پدر یا مادر در یه مواقعی نسبت به فرزندش داره. مثل حق ولایت. حق ولایتی که مثلا حاکم شهر داره، حق ولایتی که پدر نسبت به فرزندش داره، اینا قابل اسقاط نیست. فلا اشکاله. فلا اشکاله یعنی چی؟ یعنی اشکالی نیست در این که این نوع از حقوق نمیتونه ثمن و عوض قرار بگیره. اینا عوض نمیتونه باشه، این بحثی نیست. نوع دوم، نوع دوم از حقوق، و کذا لو لم تقبل النقد. دوستان این نوع اول و دوم و سوم را اگه میخواید بنویسی، یا بالای فعل لم تقبل المعاوضه سطر آخر صفحه قبل بنویس نوع اول، اینجا کذا لو لم تقبل رو بنویس نوع دوم، پاراگراف آخر، اول پاراگراف آخر همین صفحه داره اما الحقوق القابل للانتقال، اونجا بنویس نوع سوم. نوع دوم کجاست؟ نوع دوم کذا لو لم تقبل النقد، یعنی اونجایی که نقل رو قبول نمیکنه کنارش بنویسید این رو، گرچه قابل اثبات بگید باشد. نقل رو قبول نمیکنه، اونم تازه نقل اختیاری رو میگیم، بعضی از اینا نقل قهری رو هم قبول میکنن، مرادمون نقل اختیاریه. نقل اختیاری رو قبول نمیکنه گرچه دوستان قابل اثبات هست. اینو عرض کردم برای اینکه باز از قسم اول کاملا جدا بشه. مثل چی؟ مثل حق شفعه، مثل حق خیار. حق شفعه رو تو لمعه خوندید، اگر دو تا شریک یکیشون رفت سهم خودش رو فروخ، اون دیگری حق شفعه پیدا میکنه که اون معامله رو به هم بزنه، خودش اون سهمش رو برداره. اینو بهش میگفتن حق شفعه. حق شفعه و حق خیار از این مدل قابل اسقاط هست، اما قابل نقل و انتقال اختیاری نیست. خب حالا چرا دوستان اینم کذا؟ این کذا دوستان یعنی چی؟ یعنی لا اشکال در این که نمیتونه عوض قرار بگیره. چرا نمیتونه عوض قرار بگیره؟ میگه لأن البیع تملیک الغیر، بیع این است که عوض و معوض به دیگری تملیک بشه. حق و خیار که نمیتونه تملیک بشه، وقتی نتونست تملیک بشه چون قابل نقل نیست، پس اینم جائز نیست. اینجا یه کسی اشکال میکنه، میگه آقا اگر بیع تملیک غیره، پس چرا بیع دین به مدیون رو شما جائز میدونید؟ ولا ینتقض. این ولا ینتقض میخواد بگه آقا این که شما تو سه کلمه آخر گفتید لأن البیع تملیک الغیر، نقض داره. ولا ینتقض این عبارت لأن البیع تملیک الغیر به واسطه بیع دین علی من هو علی، من هو علی رو ور دارید به جاش بگذارید مدیون. ایشون میگه من قبول ندارم که نقض اتفاق بیفته به واسطه بیع دین به مدیون. چرا؟ لأنه لا مانع من کونه تملیکا فیسقط، اشکالی وجود نداره، مانعی وجود نداره از این که کونهی رو دوستان زمیرشو بزنید به بیع دین به مدیون. اشکالی وجود نداره، مانعی وجود نداره از این که بیع دین به مدیون تملیک باشه بعد ساقط بشه. یعنی 100 کیلو گندمی که من از شما میخوام با این معامله جدید، 100 کیلو گندم تا حالا مال من بود، الان به شما منتقلش کردم، شما شدی مالک. به محض اینکه شدی مالک چی میشه؟ ساقط میشه. ولذا جعل الشهید فی قواعده. این قواعد دوستان قواعد علامه نیستا، قواعد شهید اوله. هم علامه حلی قواعد داره، هم شهید اول یه قواعد داره. میگه قرار داد شهید اول در قواعدش ابراء را. ابراء دوستان یعنی چی؟ من یه پولی از شما طلبکارم، میگم آقا ابراء کردم. ابراء کردم یعنی دیگه اون پولو نمیخوام. این رو گفته مرددن بین الاسقاط و تملیک، یعنی احتمال تملیک رو هم ایشون تو ابراء داده. میدونی معنای تملیک چیه؟ معناش این است که اون 100,000 تومانی که گردن شماست، حالا مال من بود، الان به شما چکار کردم؟ تملیکش کردم. البته تملیکی کردم بعد خودش اسقاط میشه. در این که اسقاط یا تملیکه اشون تردید کرده، معلوم میشه احتمال تملیکشم هست. ولحاصل دوستان بزرگوار، تا حالا مستشکل میگم آقا بین حق خیار و بیع دین به مدیون فرقی نیست. همینجور که حق خیار قابل تملیک نیست، بیع دین به مدیونم تملیک توش نیست. با این ولحاصل ما میخوایم بگیم نخیر، این دوتا مثل هم نیستن، فرق میکنن. فرقشون چیه؟ میگه ولحاصل انه یعقل ان یکون مالکن لما فی ذمته. در باب بیع دین به مدیون معقول است که انسان مالک باشه اون چرا که در ذمه خودشه. یعنی من تا به حال 100 کیلو گندم از شما میخواستم، این 100 کیلو گندم تا حالا به ذمه شما بود، مال من بود، حالا شما ذمه خودتو مالک میشی، چه اشکالی داره؟ معقول است که انسان مالک بشه مافی ذمه خودش رو. فیؤثر تملیکه او از سقوط. بعد این که مالک شد، یعنی من به او تملیک کردم، من طلبکار به او تملیک کردم، نتیجهش میشه سقوط. یعنی نتیجهش این است که این ذمه که الان شد مالکش ساقط میشه. این مال بیع دین بگید به مدیون. اما از اون طرف تو حق خیار لا یعقل ان یتسلط علی نفسه. لا یعقل ان یتسلط علی نفسه یعنی چی؟ یعنی تو باب حق خیار اتفاقی که میفته این است که حق خیار آن یه عرض کنم کسی رو میخواد که تسلط دارد، یه کسی رو میخواد که تسلط بر او وجود داره. یعنی یه مسلط میخوام، یه مسلطون علیه. اونی که خیار داره مسلطه، اونی که خیار علیه اوست میشه مسلطون علی. اگر من حق خیار رو به شما منتقل کردم، معناش این است که شما الان هم مسلطی هم مسلطون علی. و ایشون میگه لا یعقل ان یتسلط یک شخصی بر خودش که هم مسلط باشه هم مسلطون علی باشه. این که معنا نداره که. میدونی چرا؟ و سر ان هذا الحق، این هذا الحق مثل حق خیار، حق شفعه، این حق سلطنت فعلیه، یه سلطنت فعلیست. لا یعقل قیام و طرفه ها به شخص واحد، معنا نداره دو طرف خیار که مسلط و مسلطون علی باشه یه نفر باشه، به خلاف الملک. اما تو ملک اینجوری نیست. فانها نسبتون بین المالک و المملوک. آقا تو ملک یه عرض کنم مملوک میخواین مثل این کتاب، یه مالک میخواین مثل آدمیزاد. آدم مالک یک شیئیه، مملوکون علی نمیخواد که ملکیت اتفاق میفته دیگه. تو ملکیت رکنش مملوکون علی نیست، به خلاف الملک. فانها نسبتون بین المالک و المملوک ولا یحتاج الی من یملک علی. نیازی به من یملک علی نیست تا یکی بگه آقا اینجا هم مالک هم مملوکون علی یه نفر شد. نه آقا، الان من اون 100 کیلو گندمی که گردن شما بود و در ذمه شما بود به شما منتقل کردم، شما شدی مالک، شما میمانی اون 100 کیلو گندمی که گردنت بود الان شدی مالک، ساقط میشه دیگه، دیگه مالک و مملوک کنه یکی نمیشه که. لا یحتاج الی من یملک علی حتی یستحیل اتحاد مالک و مملوک کنه علی. تا اینجا دوستان ما نسبت به حقوق دو مدل از حقوق رو براتون بیان کردیم. مدل سوم دوستان یه آب پاکی رو همه، این آب پاکی رو همه رو براتون اول توضیح بدم بعد برم سراغ مطلب کتاب. مدل سوم دوستان میدونه چه حقوقیه؟ حقوقیست که قابل نقل و انتقال هست. بعضی از حقوق قابل واگذاریه. آقا شما ظهر که میشه میرید تو مسجد اعظم، یه رب زودتر میرسی میبینی صف اول جاست، میری مهرتو میذاری، تسبیحتو میذاری، سجادتو پن میکنی، اینجا میشه مال کی؟ بگید مال شما. شما حق پیدا میکنی نسبت به اینجا یا نه؟ حق پیدا میکنی. لذا رفتی قرآن ورداری بیاری بخونی، یکی دیگه اومد جاد نشست، میتونی بگی آقا بلند شو جای من جا گرفته بودم. اما این حق قابل واگذاریه، شما میتونی منتقل کنی به دیگری. آقا نشسته پیرمردی هم هست کمرش هم درد میکنه، میخوای پا نشه یا نه اصلا میخوای ایثار کنی، جوون هم هست میخوای ایثار کنی، سجادتو برمیداری میری صف دوم میشینی، اشکال نداره. حقتو چیکار کردی؟ واگذار کردی. حق تهجیر، زمین موات رو اگر کسی سنگ چینی کرد اون زمین میشه چی؟ حق او، یعنی یه حقی نسبت بهش پیدا میکنه، میتونه این حق رو واگذار کنه. اینا دیگه مثل حق ولایت و حضانت و حق خیار و امثال اینا نیست که قابل نقل و انتقال نباشه، اینا قابل نقل و انتقاله. حالا سوال آیا این حقوقی که قابل نقله، قابل نقل و انتقاله، خرید و فروشش به قول آقا جائزه یا نه؟ بگم آقا من 2000 تومان میگیرم جای نمازمو بد میدم، یه میلیون میگیرم اینجایی که سنگ چینی کردم در اختیار تو قرار میدم، قابل خرید و فروش هست یا نه؟ ایشون میفهمد از جهت نقل و انتقال اشکال نداره و لذا مصالحش جائزه، مصالحه میتونه بکنی اشکال نداره، نقل و انتقالش مشکل نداره، اما بیعش از یه جهت دیگری مشکل داره. ای گفتی از چه جهت؟ ما قبلا گفتیم بیع یعنی مبادلت و مالن به مال. این حق تهجیری که شما پیدا کردی، حق اختصاصی که پیدا کردی نسبت به جای نماز تو صفحه اول، این حق عرفاً ماله؟ اگر گفتیم این حق مال نیست، چون بی مبادله مال به ماله، بیعش معنا نداره، بیعش معنا نداره. دوستان بزرگوار میدونی این حرفی که ایشون اینجا زد تو اون دو مدل حقوق دیگه بگی هست، یعنی اون مدل اول و دومم ما نیازی نداشتیم بگیم قابل نقل و انتقال هست یا نیست، ولو قابل نقل و انتقالم باشه، حق ولایت، حضانت، خیار، اما مال که نیست که، همینقدر که مال نیست بیعش معنا نداره. اما میدونی فرقش چیه؟ فرقش اینه تو این دسته سوم مصالحه کردنش اشکال نداره، اما تو دسته اول و دوم بگید مصالحهش هم ممکن نیست. چرا؟ چون تو مصالحه دیگه لازم نیست مال باشه، اما تو مصالحه باید نقل اتفاق بیفته که، و چون قابل نقل نیست، قابل اسقاط نیست، اولی و دومی حتی قابل مصالحه هم نیست، اما سومی مصالحهش جائزه، بیعش جائز نیست. این دوستان عرض کنم نوع سوم. حالا سوال دوستان بزرگوار، حقیقت شرعیه و متشرعه رو خوندید یا نه؟ یادتون هست یا نه تو اصول؟ ببینید آقا من یه توضیح یک دقیقه بهتون عرض بکنم در مورد حقیقت شرعیه و متشرعه که یه مقداری اگر کسی هم فراموش کرده تو ذهنش بیاد. بعضی از الفاظ هست دوستان فقط معنای عرفی و لغوی داره، یعنی شارع و متشرعه در معنای اون لفظ دخل و تصرفی نکردن. خیلی از الفاظ اینجوریه، یعنی اگر شارع این لفظ رو استعمال میکنه، مرادش کدوم معنای این لفظه؟ همون معنایی که تو لغت و عرف هست، اصلا معنای جدیدی براش ایجاد نکرده، نه شارع به عنوان شارع، نه متشرعه به عنوان متشرع این معنای جدیدی براش ایجاد نکردن که بعد ما شک بکنیم که آیا این تو معنای لغویش استعمال شده یا تو معنای شرعیش. اما بعضی از الفاظ هست که معنای جدید توی شریعت مقدس براش ایجاد شده. صلات قبل از اسلام به معنای دعا بود، اما بعد یواش یواش به معنای افعال مخصوصه شد، یعنی صلات یه معنای خاصی پیدا کرد. پس بعضی از الفاظ حقیقت شرعیه دارن، یعنی شارع براشون معنای جدید ایجاد کرده، یا حقیقت متشرعه دارن، یعنی متشرعه مثلا در زمان اهل بیت عصمت و طهارت یواش یواش متشرعه سبب شدن این معنی جدید پیدا کرد. اما بعضی از الفاظ حقیقت شرعیه و متشرعه ندارن. سوال: بی حقیقت شرعیه یا متشرعه داره یا نداره؟ یعنی وقتی که قرآن میگه احل الله البی، بی به همون معنای لغوی و عرفی رو میگه یا نه یه معنی جدیدی توی شعر براش تصویر کرده میگه احل الله البی؟ ایشون میفرماید بی معنای جدیدی در شریعت مقدس ندارد، نه حقیقت شرعیه داره نه متشرعه، دنبال معنای دیگه براش نگردید. همون معنایی که عرف و لغت از بی میفهمن همون معناست، گرچه تو این معنای عرفی و لغوی دوستان بین فقها اختلاف، نه اختلاف در معنای شرعی ها، اختلاف در همون معنای. ولذا وقتی خواستن تعریفش کنن یه تعریف اونی بود که ما قبلا عرض کردیم، اینجا هم دوستان ایشون سه چهار تعریف ردیف میکنه، یه تعریف میکنه بهش اشکال میکنه، بعد تعریف دوم بهش اشکال میکنه، بعد تعریف سوم بهش اشکال میکنه، بعد میگه خب بهترین تعریف این چهارمیه که هیچ کدوم از اشکالات قبلی رو نداره، اما چه کنیم که این تعریف چهارمی هم درست اشکالات قبلی رو نداره، اما یک دسته از اشکالات دیگر رو داره. همه اون چه که تو این 30 ثانیه عرض کردم جلسه فردامونه ها، یه تعریف کرده بهش اشکال کرده، میگه خب چون این اشکال داره بعضی رفتن سراغ تعریف دوم، تعریف دوم هم بهش اشکال میکنه، میگه لذا بعضی رفتن سراغ تعریف سوم، تعریف سوم هم اشکال میکنه، بعد میگه به نظر من بهترین تعریف این تعریف چهارمه که هیچ کدوم از اشکالات قبلی رو نداره، بعد میگه این تعریف چهارم هم یه اشکالات مخصوصه خودش رو داره. حالا اون اشکالات چیه؟ اینا دیگه فردا و پس فردا مونه دیگه، ببینیم چقدر میتونیم بخونیم. نگاه کنید: عمل حقوق القابل للانتقال، بعضی از حقوق هست که قابل انتقاله، مثل حق تهجیر، سنگچینی، یا مانند این مثل همون حقی که در عرض کنم نماز شما پیدا میکنید و امثال اینها، حق قصاص، اینا قابل نقل و انتقال ظاهرن. فهیه یعنی این حقوق قابل انتقال، و این قابلت نقل ولو قابل نقل و انتقال هست، و قوبلت بالمال فی الصلح، یعنی شما میتونید مصالحه کنی در قبالش پول بگیری اشکال نداره، الا ان فی جواز وقوعها عوضا للبیع اشکالا، این که بخواد عوض بیع قرار بگیره مشکل داره. چرا؟ من اخذ المال فی عوضی المبایعه لغتا و عرفا، میگه اخذ شده مالیت داشتن در دو عوض بی هم لغتا هم عرفا. چرا؟ چون ما قبلا گفتیم آقایون تعریف کردن مبادلتو مالن به مال، معناش اینه که هم عوض هم معوض باید مال باشه، اخذ مال یعنی این مال بودن تو تعریف عوض و معوض اومده، تو تعریف بی اومده، یعنی عوض و معوض رو گفتن باید مال باشه. کنارش بنویسید دوستان، با اینکه حقوق مال نیستن، یعنی حق رو بهش مال نمیگن، مع ظهور کلمات الفقها، بین دو خط تیره رو بردارید، مع ظهور کلمات الفقها فی حصر الثمنه فی المال، یعنی کلمات فقها ظاهر در این است که ثمن باید چی باشه؟ باید مال باشه، و حقوق جزء مال نیست. حالا اون بین دو خط تیره دوستان دوتا آدرس میده کجا فقها گفتن ثمن باید مال باشه. یک، عند تعرض لشروط العوضین، اونجایی که میخوان شروط عوضین رو بگن. دو، عند تعرض لما یصح ان یکون اجرتا فی الاجاره، اونجایی که خواستن بگن چیا میتونه اجرت در اجاره واقع بشه، گفتن باید مال باشه، باید مالیتش مقرض بشه. خب بحثمون دوستان تا اینجا تمام شد. حالا آیا کلمه به حقیقت شرعی و متشرعه داره یا نداره؟ میگه ثم الظاهر ان لفظ البی لیس له حقیقت شرعیه ولا متشرعیه. لفظ بی نه حقیقت شرعیه داره نه حقیقت متشرعه داره، بل هو باق علی معناه العرفی، این باقی بر معنای عرفی خودشه. کما سنوزهه ان شاء الله، ما بعدن اینو واضحش میکنیم. بعدن که میگه از همین به بعد ها، بعدن دو صفحه، ده صفحه، 20 صفحه بعد نیست، همین الان که میخواد تعاریف رو بگه که فردا بهش میرسیم، همینا یواش یواش واضحش میکنه. الا ان الفقها قد اختلفوا فی تعریفه، این تعریفی که میگه مرادش همون تعریفیه که عرف و لغت منظورشه. ففل مبسوط سرائر تذکره و غیرش، تعریف اول رو گفتم که میمونه برای فردا. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. بله
حرف اجباری نیست فرزند، سعی قبول نکنه شوهر باید فرزند بزرگ
کنه. من چه اشکال داره این مصالحه بین فقط زن و شوهر باشه؟ زن و شوهر باید من خود فرزند از این
فقط برای شوهر آن هست.
اگر یک کسی بسید مرد خاص بگه قابل نقل آن تفاصل
این درسته. این درسته.